زنانه با یک فیلم اجتماعی، با یه ساختاریه که برگرفته از سینمایی که خودش چند سالیه داره در واقع جلو میبره.
و فیلم ستاره بازی هاتف علی مردانی، که هاتف علی مردانی جز فیلمسازاییه که خیلی جالب کارنامه کاریشو وقتی نگاه میکنید فراز و فرودهای عجیب غریبی داره، مخصوصا حالا فیلم قبلش که فیلم خیلی غریبی هستن،
بله،
کولومبوس، و حالا فیلم ستاره بازی رو ساخته که وقتی اسم علی سرتیپی رو هم میبینیم به نظر میاد که فیلم با پتانسیلی باشه، حداقل برای جذب مخاطب. آقای سرتیپی دو جور فیلم داره، یه سری هم هوای این ور سینمای تجربی رو هم داره. تیتی رو با توجه به سابقه فیلم سازش میتونیم همونطور که گفتی توی اون دسته فیلم های حالا هنری تر که خیلی شاید به مخاطب نگاه نداره بدونیم، ولی ستاره بازی باز به خاطر فیلم سازش به نظر میرسه فیلم گیشه و مخاطب باشه.
بله، به هر حال علی مردانی به نظر من فیلم ساز سینمایی بدنه است و فیلماش همیشه یک نگاهی به مخاطب داره، هیچ وقت فیلمهاش رو اینجوری نیست که در واقع مخاطب از فیلمهاش بذاره کنار. کوچه بینام به نظر من فیلم بود که خب در اجرا در خیلی جاهاش فیلم حرفی برای گفتن داشت، چند تا کاندید شد، بازیهای خوبی همیشه تو فیلمهاش هست، به هر حال همیشه در اجرا حرفی واقعا فیلمساز برای گفتن داره عاطف علی مردانی، و به نظر من برخلاف حجازی فیلمسازیه که پتانسیل اینی که یه فیلم خیلی خوب بسازه رو داره، یعنی شاید تا مرز این که فیلماش همیشه تا مرز این که یه فیلم خیلی خوب بشه میان، ولی هیچ وقت اون اتفاق براشون نیفتاده به خاطر پونه، خود کوچه بینام، ولی لحظات خوب داره، قصه گویی رو بلده و اجراش همیشه اجرای سر و شکلداری بوده. به نظر من این فیلمم خارج از اون فضاها نیست، حالا باید دید که آیا مثلا تونسته اون قدمه بزرگتر رو تو این فیلم برداره یا نه همون بسنده کرده به اون فضایی که تا الان درگیرش بوده.
روزی روزگاری آبادان،
اطلاعاتی از فیلم ندارم، ولی آذرنگ به هر حال پیشینه که در تئاتر داشته پیشینه موفقی بوده، نمایشنامه نویس خوبی بوده، کارگردان خوبی بوده، بچه بسیار باهوشی، اهل مطالعه است، و اخباری که از فیلم میاد نشان دهنده اینه که یک فیلم خوب ما باهاش احتمالاً مواجه هستیم.
راجع به گیجگاه هم صحبت کن چون ما حدود 7 دقیقه فرصت داریم. راجع به گیجگاه هم اگر شنیدی،
هیچ اطلاعاتی واقعا در مورد اون ندارم، نه در مورد خود فیلم ساز،
چون از چند تا از دوستان شنیده بودم که فیلمو دیده بودم میگفتن فیلم خوبیه،
یک حتماً فیلم اولیه که حتما همینطوره، ولی واقعا هیچ اطلاعی شاید در مورد شیش لیک مثلا یا چیزایی شنیده باشم، ولی
نه دیگه، گفتم بحثو با قاتل وحشی شروع کنیم و با شیش لیک تمومش کنیم. آها. که
میام در مورد گیجگاه در واقع هیچ اطلاعاتی ندارم، ولی به هر حال همیشه جشنواره فجر فیلمسازای فیلم اول جایی بوده که تونستن خودشون رو یک ظهور و بروزی داشته باشن، و
ولی امسال خیلی جشنواره اولیه،
این خاصیت جشنواره بوده. ببین شما فیلمساز خود در واقع نرگس آبیار، خود سعید روستایی، نیما جاویدی، خود مهدویان، اینا فیلمسازایی بودن، حتی مصطفی کیایی، فیلمسازایی بودن که برجستگیشون
گلوله بود،
بله، برجستگیشون از توی جشنواره فجر بوده، یعنی شاید اینها اگر در جشنواره فجر نبودن، شما ببین شیار 143 اگر به نظر من در جشنواره فجر نبود در اکران با توجه به موضوعی که داشت شاید اینقدر استقبال نشد،
ولی یعنی حتی اگر فیلم اصلا کلی تیزر هم براش،
آره، یه سورپرایز ایجاد کرد و یه اتفاق عجیبه.
البته خب اعتراضات ابراهیم حاتمی که اینا هم خیلی تاثیر،
بله،
میخوام
میگم فضای جشنواره اونم تو دل جشنواره بود، اگر تو دل جشنواره نبود میگم این اتفاق قطعا نمیافتاد. یا خود سعید روستایی، شما می ابد یک روز یک دفعه اومد 11 یا 12 تا کاندید مثلا سیمور شد، همه نگاه ها رو به خودش جلب کرد، و میخوام بگم که امیدوارم و امید دارم که خب فیلمسازای مثل ایشون که گیجگاه رو ساختن، فیلم اولی هستن، این سورپرایزا رو برای ما داشته باشن حداقل.
انشالله دیگه بیایم راجع به شیش لیک صحبت بکنیم که اون هم از چند هفته پیش گرفتار یه سری حواشی شد، یک توییتی اومد که من خودت احتمالا خوندی که راجع به فیلم اظهارات عجیب غریبی بود، یعنی اینکه فیلم فکر میکنم اون زمان هنوز تموم نشده بود کاراش،
شاید کار فنی فیلم هنوز هم خیلی در جریانش
نبود، اون اظهار نظر خیلی عجیب بود و فیلم رو خیلی خبرساز کرد، و اینکه حالا بحث ممیزی هایی که به فیلم اعمال شده، مثل اینکه زمان زیادی هم هست یعنی به نسبت فیلم های دیگه، و همکاری محمد حسین مهدویان با امیر مهدی ژوله خیلی چیز عجیبیه و رضا عطاران و این عکسی هم که از فیلم میاد خیلی شبیه در نگاه اول یه خورده حالا هوای همون هزار پا و اینها رو برای شما تداعی میکنه با اون گیریم و اون سر و شکل. اومدن از اون فضای پلیسی جاسوسی ماجرای نیمروز و داستانی که داشت به درخت گردو در سال گذشته و خب حالا امسال به یه فیلم کاملا متفاوت خیلی چالش داره.
آره به نظر من
من خیلی عذر میخوام ازت، یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم، یکم مثل که دوستان به ما وقت بیشترم دادن، یه فاصله بگیریم و برگردیم در خدمت ایزد مهرآفرین هستیم.
سینما معیار، هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 11:36 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. از دوستان تشکر میکنم که یک چند دقیقه‌ای به ما وقت اضافه هم دادن که بتونیم دیگه کامل بحث رو جمع‌بندی بکنیم. به فیلم شیشلیک رسیدیم و حالا توضیحاتی رو دادم در قسمت قبل که چه مشکلاتی برای فیلم پیش اومده و نقطه کنجکاوی برانگیز همکاری آقای مهدویان و امیر مهدی ژوله که یک طنزنویس هست با توجه به کارنامه کاری که مهدویان داشته به نظرم خیلی نکته جالبی باشه. راجع به فیلم آقای مهرآفرین بفرمایید.
ببینید سیر فیلمسازی مهدویان خودش درام خودش هم جالبه هم چالش برانگیزه. به هر حال فیلمسازی که از یه مستند داستانی آخرین روزهای زمستان تو تلویزیون شروع کرد، بعد ایستاده در قبار رو ساخته، ماجرای نیمروز رو ساخته، بعد میاد مثلا ملودرام اجتماعی اگر بشه بهش گفت به اسم
درخت گرد،
نه لاتاری رو میسازه و بعد سر دوباره برمیگرده به فضای فیلم حالا اگر بهش بگی بشه گفت سینمای دفاع مقدسی درخت گردو رو میسازه. شیشلیک یک در واقع ساختار شکنی عجیبی در فیلمسازیش و این خوبه به نظر من، این که فیلمساز در واقع محصور در یک فضایی نشود و خودش رو در واقع تو یه ژانر نبینه، این خیلی اتفاق خوبیه به نظر من که حالا اومده سمت این که ببینه در سینمای کمدی چند مرد حلاجه. ولی نکته این که و امیدوارم حداقل تو این فیلم دیگه واقعا مهدویان دست برداشته باشه از اون نوع فیلم برداری خاص خودش تو سینماش که واقعا آزاردهنده شده، این که شما با هر ژانری با هر در واقع محتوایی یک نوع فیلم برداری داری، این نمیشه. شما وقتی یک قصه کلاسیک داری فیلم برداری کلاسیک بعد داشته باشی، داستان مثلا چه میدونم معمای جاسوسی داشته باشی، یک نوع از در واقع اجرا رو میطلبه.
این فیلم برداری بیشتر تو لاتاری آزاردهنده بود به نظرم،
حتی به نظر من تو درخت گردو هم یک جاهایی از این که به هر حال ببین لاتاری یک فیلم داستانی، اگر اون فیلم خیلی روال در واقع داستانی درستی داشت، شیوه فیلم برداری درست و اجرای کارگردانی مبتنی بر قصه داشت، به نظر فیلم موفق تری بود. نیاز نداره تو شما دوربین رو ببری یه جای پنهان کنی، مثلا از چه میدونم دوربین 16 میلی متری استفاده کنی، از نگاتیو استفاده کنی، این اصلا نمیفهمنی. حالا این شاید یه استایل و سبکی که بهش رسیده، ولی به نظر من در یک جایی مثلا مثل ماجرا جواب داد، در ایستای در قواد جواب داد. ولی اینکه شما اگر بخوای انیمیشن هم بسازی، مثلا بیا بگی آقا بگم من انیمیشن هم دوربین برم بذارم یه جای مثلا از یه زاویه بگیرم، یا اینها به نظر من این اشکالیه که مهدویان باهاش درگیر شده و امیدوارم ببینم حالا تو این حداقل اینو گذاشته کنار یا نه. این خودش یه مسئله است. مسئله دوم که در مورد فیلم هست و به هر حال شنیده شده راجبش بحث میشه، این که فیلم بنای ساخت یک فیلم کمدی رو داشته یعنی فیلم خودشون ادعای سازندگان و در واقع عوامل تولید بود که ما یک کمدی میسازیم، ولی ظاهرا خروجی آن چیزی نیست که در واقع توقع داشتن که یک کمدی باشه و فیلم یه مقدار شاید نزدیک شده به یک فیلم اجتماعی و ابزورد، شاید چیزی که شبیه مثلا آثار کاهانی باشه. و خب این با اون ادعاهای اولیه و فضایی که بر فیلم حاکم بود که کمدی به نظر میرسه یکم همخون نباشه. و میگن فیلم، حالا اونهایی که دیدن، من اینا رو در واقع نقل قول میکنم، میگن فیلم یه جاهایی که باید بخندونه نمیخندونه و خیلی فیلم خندداری شاید نشده باشه. و این خودش سخته که شما با عطاران فیلم بسازی و فیلمت خنددار نباشه. اینه ولت باید دید، اینها رو شنیده های منه، ولی خب ظاهرا فیلم خیلی فیلم کمدی نیست. حالا باید در واقع ما ببینیم و اون وقت میشه قضاوت درستی راجع به فیلم داشت.
بعد چون حالا راجع به مسیر فیلمسازی مهدویان گفتی و اینکه خب ما اینکه یه فیلمساز بره تو حوزه های مختلف، تو ژانرهای مختلف کار بکنه، خب اتفاق خیلی خوبیه، ولی با توجه به اینکه خب مهدویان رو همچنان با ماجرای نیمروز و ایستاده در غبار میشناسن و خب به لحاظ موفقیت و نگاه منتقدین به مراتب از فیلم‌های بعدی فیلم‌های موفق‌تری بودن،
بله.
به نظرت حالا هم تجربه لاتاری داری که خب با استقبال خیلی خوبی از طرف مردم مواجه میشه، جزو فیلم‌های پرفروش اون سال میشه، و حالا درخت گردو که تقریبا
درخت گردو به نظر من فیلم پرمخاطبی خواهد شد به خاطر شاید فضای بسیار تلخی داشته باشه، ولی همون احساساتی رو که برمیانگیزینه بر در واقع برانگیخته میکنه احساساتو، اون خودش
یادم واقع... چیز معروف افتاده،
آره. نقطه در واقع برنده فیلمه به نظر من. شاید همه فکر میکنن که فیلم مخاطب پسندی نیست، ولی درخت گردو به نظر من از فیلمهایی که شانس جذب کردن مخاطب بالایی داره فیلم،
ولی فیلم پرفروش نمیشه ها، یعنی بخوای مثلا جز 3 فیلم و 5 فیلم اول سال
حتما پس خودش برمیاد.
آره یعنی میاد، یعنی مثلا شاید به فروش 10 میلیاردی در نگاه خیلی
بله.
خوبی برسه،
یعنی فیلم پرفروش خواهد شد،
ولی شکست خورده در اکران نخواهد
اصلا فیلم شکست خورده نخواهد شد.
حالا میخوام بگم که اومدن الان توی این عرصه، یعنی همین که میگی که قرار بوده ما یه کمدی بسازیم، اومدیم عطاران رو هم آوردیم و این مثلا یهو ازش یک فیلم اجتماعی ابزورد در بیاد که حالا داره یه نقد اجتماعی وارد میکنه، با توجه به همین تعاریفی که حالا منم از چند نفر شنیدم که دست روی چه جاهایی گذاشته و چی رو داره نقد میکنه، این به نظرت پرونده کاری مهدویان یا مسیرشو در ادامه دوچار مشکل نخواهد کرد اگر اینم یه فیلم پرفروشی نباشه؟ تو خواستی یه فیلم پرفروش بسازی. و
آخه نکتهش اینه که ببینید در سینما موضوعات عجیب غریب زیاده. این که ببینید آیا خود فیلمساز اساساً دغدغه فروش را داره یا اصلا براش مهم فروش؟ چون باید ببینید این دغدغه فروش،
ببینید هر حال با توجه به اسپانسری که فیلم داره و اومده پشت فیلم، طبیعتاً به نظر میرسه که بحث فروش باشه.
به نظر من اینو فیلمساز در واقع تهیه کننده اگر دغدغه فروش داشته شاید اصلا براش مهم نباشه که آقا مثلا حالا اون اسپانسر رو نمیدونم، نمیشه اسمش رو اینجا آورد، شاید اصلا براش مهم نباشه که این فیلم بفروشه یا نفروشه، یا اصلا مهدویان شاید اصلا اساسا براش مسئله فروش مسئله مهمی نبوده، چون میگه آقا اسپانسری که وجود داره، منم دستمزدم و گرفتم، حالا فیلم فروخ فبها نفروختم که به من ربطی نداره. این مسئله فروش تو سینما ایران خیلی مهمه. فیلم هایی هستن که این فیلم هایی هستن که چون خیلی از تهیه کننده ها سود رو در فرایند تولید به دست میارن، اساسا دیگه کاری به اکران ندارن، این که حالا فیلم بفروشه یا نفروشه. نمیدونم خروجی فیلم به چه سمتی رفته، ولی این که فیلمساز الان شما فکر کنید اگر مهدویان فیلمش نفروخت آیا مسیر در واقع فیلمسازش تغییر میکنه، من چنین نگاهی رو ندارم، چون اصلا به این چیزا یعنی این پارامترها تو سینمای ایران اصلا معیار نیست که آقا شما فیلمت بفروشه یا نفروشه. شاید الان چند سالیه مثلا، شاید جدیدن حساس برانگیز شده پول سرمایه گذار برگرده، ولی شما انقدر فیلم ساخته میشه که هیچ وقت پول برنمیگرده، بعد میبینید فیلمسازش سریال داره میسازه، فیلم میسازه، در اینی که داره فیلم میسازه کار دیگه هم انجام میده. اینها چیزایی که سینما ایران از عجایب سینمای ایرانه به نظر من، و بعید میدونم شاید در مسیر فکری و اندیشه خود مهدویان این فیلم فیلمی باشه که مسیرش رو تغییر بده. به هر حال مهدویان میدونم سیر فیلم سازیش و اندیشه‌اش یه جایی، حالا نمیدونم اصطلاحی بگم، اینکه وسط لحاف خوابیدن، هم میخواد مثلا یه طیف چه میدونم اصولگرا رو و حزب اللهی رو با خودش داشته باشه، همه اون بر مثلا سینما دوستا و مردم هم با خودش داشته باشه. بعضی از فیلمسازا اینو بلدن، به هر حال به قول معروف میگن وسط لحاف میخوابن، یه نقدی به این جریان میزنن یه نقدی به اون، کسی هم خیلی شاید بهشون کاری نداشته باشه. ولی مسیری که مهدویان داره میره، شاید این فیلم مسیری باشه که
جداش کنه
بچسبونش به یه سمت کاملا، یا اینکه نه همچنان رون در واقع تنابی داره بازی میکنه.
خیلی ممنون. ما یه تماس تلفنی تا چند دقیقه دیگه خواهیم داشت با هادی فیروزمندی که در برج میلاد محل برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره فیلم فجر که فکر میکنم الان مشخص شده باشه که فیلم ها رو طبق چه برنامه‌ای خواهیم دید در روزهای مختلف. خب دوستان میگن که ارتباطمون برقرار شده با هادی فیروزمندی. هادی فیروزمندی سلام، به سینامایار خوش اومدی.
سلام از من خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
هادی بعد از دو سال دیگه فکر کنم اگر درست گفته باشم،
یه فاصله گذاری سنگین بود بینم.
یه فاصله بلند مدتی بود که حالا خدا رو شکر در ایام جشنواره ما در ابتدای هر کدوم از برنامه‌هامون چند دقیقه در خدمتت هستیم که ما در جریان اخبار و حواشی جشنواره قرار بدی. خب من گفتم که در برج میلاد بودی و مراسم قرعه کشی به پایان رسید؟
نه دیگه، تقریبا آخرای مراسم قرعه کشیه، تقریبا از ساعت 3:30 شروع شده و همچنان در حال برگزاریه.
خب الان چیزایی که قطعی شده رو میتونی به ما بگی؟
ببینید چینش قرعه مثل این که به این شکل برنامه برگزاری که در هر روز دو سانس داریم، از یک شنبه در واقع 12 بهمن ماه آغاز میشه تا یک شنبه هفته آینده فکر کنم 19 بهمن ماه میشه ادامه داره. در روزهای در واقع دو روز پایانی جشنواره 20 و 21 طبق جدولی که الان روبرومونه، فیلم های منتخب به صورت تکراری قرار اکرام بشن، اما هنوز در مورد سازوکار این فیلم های منتخب توضیح داده نشده. احتمال میده در واقع کاندیداهای نهایی بخش ها باشن و در واقع بعد روز 22 هم که اختتامیه است.
احتمال نمایش فیلم هایی که مجوز نگرفتن هست؟
ببینید این رو آقای طباطبایی نژاد دبیر جشنواره بعد از راه پیدا نکردن قاتل و وحشی جشنواره در گفتگو با یکی از استنها اعلام کردن، اما این منوط به اینه که آقای نعمت الله یا فیلم هایی از این دست عواملش حاضر بشن، در صورتی که فیلمشون داوری نخواهد شد و احیانا نشست خبری هم نخواهد داشت، فیلم رو خارج از مسابقه اکران کنن که بعید میدونم همچین رضایت.
ما الان تقریبا یه نیم ساعت پیش بود با آقای رافعی تماس تلفنی داشتیم، ایشون هم خیلی تمایل داشت که فیلمش برای اهالی رسانه به نمایش در بیاد، چون موضوع فیلمم روزه.
گفتن که درسته، ولی در این حال به نظرم یکی از اتفاقات جذاب نشست خبریه که خب ما سال گذشته هم داشتیم فیلم نمایش فیلم بدون نشست خبری، ممکنه بعضیا راضی باشن. طبیعتاً فکر می‌کنم کسی مثل حمید نعمت الله با حرفایی که داره اینطوری براش خیلی جذاب نباشه.
آها، یعنی به نظرت میاد که حمید نعمت الله هم راضی نباشه فیلمش به این صورت به نمایش در بیاد؟
بله طبیعتاً یکی از جذابیت ها داشتن نشست خبری و گفتگو با اهالی رسانه.
خب نه به هر حال ببین هادی، میتونن به هر حال وقتی فیلم به نمایش در بیاد و اهالی رسانه فیلم رو ببینن، از فردای بله. اون در این همه خبرگزاری و روزنامه و رسانه های دیگه میشه کارگردان بیاد صحبت کنه راجع به فیلمش.
اینم نکته درستیه، بله احتمال اینا هست.
خب بعد جدول نمایش چجوریه؟ میتونی بگی فیلم افتتاحیه چی هست؟
بله، فیلم رمانتیسم عماد طوبا در واقع کار آقای کاوه صباغ‌زاده فیلم اول هست و در واقع در
ساعتاش چجوریه؟ ساعت نمایش؟
ساعت رو هنوز مشخص نکردم، به صورت سانس 1 و سانس 2 قرعه کشی میکنن، اما به نظر میرسه که باید سانس اول از ساعت 3 شروع بشه که سانس نهایی هم تا ساعت 8 بامداد در واقع 8 غروب 8 شب به پایان برسه، بتونن محدودیت های طرح ترافیک رو هم رعایت کنن.
درسته. و اینکه بعد از رمانتیسم کاوه و توبا چه فیلمیه در روز اول؟
در روز اول سانس دوم معلوم نشده، روز دوم سانس اول ستاره بازیه، سانس دوم شیش لیگه، روز سوم ابلغه، بعد سانس بعدی تکثیر اندازه، از این دور که من میخونم روز چهارم با زاوالا شروع میشه، سانس بعدیش مشخص نشده، روز بعدش سانس اول معلوم نیست و سانس دوم روزی روزگاری آبادان.
خیلی ممنون حاجی فیروزمندی، خیلی ممنون. یه نکته دیگر هم فقط میخواستم ازت بپرسم که الان فکر کنم یادم رفته. آهان، برنامه نمایش در پردیس ملت و میلاد یکسانه دیگه؟
قاعدتا باید این اتفاق بیفته چون بخشی از اهالی رسانه منتقدان تو اون پردیس قرار دادن و باید بتونن همزمان فیلم رو ببینن.
خیلی خیلی ممنون هادی فیروزمندی، انشالله در شبهای برگزاری جشنواره در خدمت هستیم و ما رو در جریان اخبار و حواشی جشنواره قرار خواهیم.
انشالله باعث افتخار روزتون بشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب بیام داخل استودیو، وقتمون خیلی کمه، در حد یک خداحافظی با ایزد مهرافل.
امیدوارم که جشنواره خوبی داشته باشه امسال. فیلم هایی هم که در واقع راه پیدا نکرده ان از توقیف درون و مردم بتونن فیلم ها رو ببینن.
فقط دیگه نکتهش اینه که از توقیف در میان زمانی برای نمایش فیلم ها نیست فعلا با بیماری کرونا، و من همچنان امیدوارم که فیلم های مطرحی که کنار گذاشته شدن یک سازوکاری براش اندیشیده بشه. با توجه به اینکه روزهای 20 و 21 نمایش فیلم نداریم، اهالی رسانه بتونن این فیلم رو ببینن که حداقل راجع به این فیلم ها صحبت بشه. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار با اعلام ساعت 11:51 خداحافظی میکنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. این نکته رو به عنوان نکته پایانی بگم که ما روز شنبه ساعت 8 شب تا 9 با ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر در خدمت شما هستیم، و از روز یک شنبه هم که ویژه برنامه های سودای سیمرغ ما شروع خواهد شد که راجع به فیلم های جشنواره فیلم فجر خواهد بود. خدا نگهدار.
بعد از ظهر پنجشنبه‌تون به خیر و سلامتی باشه. همچنان رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. با شما شنیدیم لحظاتی قبل برنامه زنده سینما معیار رو و موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد و برنامه هایی که جشنواره فیلم فجر سال 99 خواهد داشت. اجازه بدید که همچنان در کنار شما باشیم.
منتظر تو هم، ولی از تو فقط خبر میاد. هیچکی به در نمیزنه اما صدای در میاد. یه عمر که سنگ تو رو دارم به سینه میزنم، موج منم صخر توی، من از تو دل نمیکنم. چه دنیا شو فدای عشق تو کرده، منم نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده، منم نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. ماجرای تو آخر قصه منه، گریه نکن برای من، مرگ دامه منه. یه صدای آشنا یه صدای مهربون، اگه اون منم میام، اگه اون توی بمون، اون که دنیا شد فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم، اون که دنیا شد فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم، اون که دنیا شد فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم، اون که دنیا شد فدای عشق تو کرده منم.
عصر بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان عزیزی که صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو میشنوید. تقدیم حضورتون میکنیم یکی از سخنرانی های معمار انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
دارم که خداوند به ما مرحمت کند و ما را بیدار کند، ما را بر احکام اسلام به همه جوانش جوامعش، به همه مطالبش، به همه اطرافش بیدار کند و متوجه کند. خیال نکنید که اسلام فقط این تیکه است، نماز و روزه است فقط، نیست اینطور. اگر اینطور بود پیغمبرم میشست و مسجدش رو نماز میکن، چرا از اول عمرش تا آخر زحمت کشید، جنگ کرد، زد و خورد کرد، شکست خورد، شکست داد تا مسئله را اونقدر که میتوانست عمل کرد. امیرالمومنین هم همینطور، دیگران هم همینطور، صلحا هم همینطور، هم اشخاص بیدار اینطور هم اینطور نیست که بیشینن تو مسجد و کار به این کار را نداشته باشن، بیشینن توی خانه هاشون و کار به کسی نداشته باشن، بیطرف باشن. کاری ما به این کارا نداریم. اگر این منطقه انبیا بود که فرعون نمیرفت سراغ موسی نمیرفت سراغ فرعون، اگر منطقه انبیا این بود که ابراهیم نمیرفت حجبه کند بر اونها، پیغمبر این کارا نمی کرد. منطقه انبیا این نیست، منطقه انبیا این است که اشدا باید باشند بر کفار و بر کسانی که بر ضد بشریت هستن، بین خودشون هم رحیم باشن، با اون شدت هم رحمت است بر اونها. خداوند همه ما را بیدار کند و به همه و به همه شما انشاءالله سلامتی و نصرت عنایت کند. این بشر مظلوم را از گرفتاری هایی که از دست این قدرت های بزرگ دارن میکشند نجات بدهد و دین و دنیای همه ما را حفظ کند.
لحظات عصرگاهی بسیار زیبایی رو به زیبایی رنگین کمانهای عاشقانه بعد از باران براتون آرزو میکنم که پیش رو داشته باشید. آرام آرام به ساعت 16 داریم نزدیک میشیم و در ساعت 16 برنامه رو با عنوان اسناد لانه شیطان که موضوعش بازخوانی اسناد لانه جاسوسی هست دوستانم برای شما عزیزان در نظر گرفتن که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها این برنامه رو پخش بکنن. امیدوارم که شنونده این برنامه هم باشید. ما تا ساعت 10 شب در کنار شما هستیم از طریق فرکانس شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف.